بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 250 مورخ 2/7/91.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع ششم و آخرین فرع از مسئله 35 استطاعت این بود که اگر کسی زکات یا خمس بدهکار و حج هم بر او مستقر است، آیا وظیفه‌اش اعطا خمس و زکات یا ذهاب الى الحج؟ و در هر صورت اگر به حج رفت وضعیت حجش چگونه است از جهت صحت و اجزا؟ دیروز به این جمله اشاره کردیم، مسئله ارتباط زکات و خمس با حج صور مختلفی دارد که به طور پراکنده حضرت امام حکم این صور رو در ذیل مسئله 19 تحریر الوسیله، مسئله 41 تحریر الوسیله و مسئله 47 تحریر الوسیله که الان محل بحث ما هست ذکر میکنند. عنوان این صور بدین شکل است که طارتن خمس یا زکات در عین خارجی و تارتن خمس و زکات از عین به ذمه تعلق گرفته، بدین معنا که می دانید قبلا هم اشاره کردیم ما مشهور فقها قائلن خمس متعلق به عین خارجیست، یا به نحو کلیه در معین یا مثل تعلق حق الرهانه به عین خارجی. تا عین باقی خمس در عین خارجی است، اگر قبل از پرداخت خمس این مال رو مالک اطلاق کرد. اینجا خمس از عین خارجی به ذمه مالک تعلق میگیره و باید از هر مال حلالی که میتونه یه خمس در ذمهش رو پرداخت کنه. پس تارتن خمس متعلق به عین خارجی و تارتن در ذمه هست. اگر خمس در ذمه یا در عین خارجی تارت هم حج بر او قبلا مستقر شده است، مرت اخرى حج بر او مستقر نشده است، اگر خمس در عین خارجی است با این عین خارجی به حج انجام به حج می رود صارتا مقدمات حج رو با این عین خارجی وجود می دهند. بلیط هواپیما میخره، پول مسافرخانه شو از این مال میدهن. اما اجزاء حج رو با این مال استیفا نمی کنه. مال حلال طیب طاهری داره که قربانی و لباس احرام و صدر در طواف و اینا رو با مال حلال استفاده میشه. مرتن اخرى خود اجزاء حج رو هم با این عین مال غصبی مال متعلق خمس استیفا می کنه. اجزاء حج هم تارتن لباس احرام فقط از این مال غصبی، تارتن ساتر در طواف از این مال غصبی، مرتن اخرى ساتر در نماز طواف از این مال غصبی، مرتن رابع ساتر در سعی از این مال غصبی مال مخمس است. مرتن خامس هدی از این مال غصبی است، مالی که خمس در اوست. ما قسمتی از این صور رو زیل مسئله 19 قسمتی رو زیل مسئله 41 و یک صورت رو هم اینجا باید متعرض بشه. صورتی رو اینجا باید ذکر کنیم، ابتدا توضیح میدیم بعد مختصر اشاره به اون صور سابقه خواهیم داشت. اما صورتی که اینجا حضرت امام تصویر می کنند این است که خمس از عین خارجی به ذمه تبدیل شده، زید پارسال در این آلیهایی که داشته، کاسب بوده، بازاری بوده، در یخچالایی که داشته، در سایر چیزایی که داشته، 10 میلیون تومان خمس بده کار شده، خمس رو نداده، اینا رو فروخته، اطلاق کرده، اینجا خمس به ذمهش تعلق گرفته. این آقای تاجر 10 میلیون تومان خمس بده کار است. من جانب ناخر حج هم برو از سابق مستقر شده، به حج هم نرفته، مستطیع بوده، به اندازه استطاعت از پول داشته، استطاعت مالیه، بدنیه، طریقیه، همه بوده، تعاون کرده، به حج نرفته. الان مقداری پول به دستش آمده، 10 میلیون تومان مثلا، با این 10 میلیون تومان یا ذمه‌ش رو از خمس میتونه بری کنه و یا میتونه به حج بره، هر دو جمع نمیشه. خب اینجا چه کنیم؟ این صورتی که حضرت امام اینجا ذکر میکنه، در این صورت علت تحقیق چون چه حضرت امام مدرسه نجف مرحومای خویی و جمع کثیری از محققین قائلن، مسئله داخل است در باب تضاحم. دو تا واجب به زید تعلق گرفته، چون حج مستقر شده، حجه باید به حج بره، چون خمس به ذمه اوز عد خمس است. این پول برای هر دو وافی و کافی نیست، مقام باب تضاحم است. در باب تضاحم ممکنه کسی بگوید سبق زمانی ملاک ترجیح هست. پارسال در بحث اصول به تفصیل خوندیم، بعضی قائلند یکی از ملاک‌های ترجیح سبق زمانیه. اگه سبق زمانی ملاک ترجیح باشد، هر واجبی که زودتر به عهده زید آمده است متعینن او رو باید انتصال کنه. اگه خمس قبل از استطاعت استقرار حج بوده، باید در راه خمس خرج کنند. اگه حج اول بوده، مستطیع شده، به حج نرفته، سال بعد خمس به ذمه‌اش آمده است، باید با این پول حج بده. اما ما که گفتیم، توضیح دادیم، سبق زمانی در باب تضاحم ملاک ترجیح نیست، بلکه ملاک ترجیح اهمیت احد المتضاحمین بر دیگری است. نه اصلا بس موضوع مزید نیست، کاملا اونجا توضیح دادیم، مثال دادیم در مقام امتصال، مثل این که تعلق تکلیف سابق بوده، مثال زدیم، یه نفر ساعت 8 غرق شده، یه نفر ساعت 10 صبح غرق شده، تو دریا افتاده، الان ساعت 10:05، من میتوانم یکی از این دوتا رو نجات بدم. سبق زمانی ادلهش گفتیم، ابطال کردیم، سبق زمانی میگه اونی که ساعت 8 غرق شده است او رو باید نجات بدیم. گفتیم همچه ملاکی درست نیست، ادلهشون هم ذکر کردیم، بررسی کردیم. ملاک اهمیت داره. اگه یکی یک پزشک خدوم نیست که برای جامعه مفید باشه، هزاران فایده ازش هست، یه نفرم که فایده ای رو نداره، اونی که این فایده برش مترتب است اهم است، باید او رو نجات بده. دیگه او رو تو بحث اصول به تفصیل گفت. بنابراین صدق زمانی ملاک نباشد. باید ببینیم آیا اداء حج اهمیتش بیشتر است یا اداء خمس. باز خاطرتون هست به تفصیل در این مسئله سابق بحث کردیم، از کلمات بعضی از علما مثل مرحوم نراقی استفاده می شد حج اهم است. از کلمات بعضی استفاده می شد حق الناس اهم است، به ادلهی که ما اون ادله رو قبول نکردیم. از کلام بعضی از عاصم متأخرین استفاده می شد که ما نمیدونیم کدام اهم است. نظام مخیری می گفتن. ما بالاخره بررسی کردیم با تمسک به یک روایت صحیح که مقادش این بود حرمت و مالی که حرمت دمه، به این نتیجه رسیدیم که حق مالی غیر اهمیتش مثل اهمیت جان غیر است، حفظ نفس غیر. لذا گفتیم اگه دوران امر میشد بین حفظ نفس غیر یا شما به حج برید، حفظ نفس غیر اهم بود. هاکذا اداء مال غیر این چنین است. لذا به نظر ما خود که ملک غیر است، دین اهل بیت است، اینجا بلا شبهه اهم از حج است. لذا این مال رو در راه اداء خمس باید مصرف کنیم و وجوب حج از باب تضاحم فعلی نیست. نه، نسبت به سهم سالار که قطعا شخصیت حبیبی سازه، شخصیت حقوقی هم باشه میشه حق الناس. ما در مباحث فر در خود شخصیت حقوقی رو بررسی کردیم. شخصیت حقوقی همانند شخصیت حبیبی است، رست شخصیت اعتباری است، ولی غیر است. غیری است که به او احکامی تعلق میگیره. اون مباحثی که در خود داشتیم دو سه روز معطل شدیم، شخصیت حقوقی رو بررسی کردیم. مهم و مسئول بحث در جای خودش غیر است، شخصیت حقوقی غیر است. لذا چنانچه غیر به عنوان شخصیت حقیقی رو شما باید مالش رو حفظ کنید، غیر به عنوان شخصیت حقوقی رو باید مالش رو حفظ کنید. تفاوت دیگه میکنه. بله، اگر در این صورت زید امر به اهم رو عصیان کرد، پول رو در راه اداء دین مصرف نکرد. با این پول به حج رفت. در این صورت از باب ترتب حجش صحیح است. دقت کنید، ولو با این پول حدی تهیه کنه، لباس احرام تهیه کنه، لباس طواف رو تهیه کنه. خوب دقت کنید، به خاطر این که عین این مال متعلق حق غیر نیست، ملک غیر نیست، زید وظیفه داشته این مال رو برای ادای دینش بدهد، نداده، مال از ملک او خارج نمیشه، با ملک خودش لباس احرام خریده، حدی خریده، ساتر در طواف خریده، مشکلی نداره، حج صحیح هست، مجزی از حجت الاسلام هست، لحظه خمس به این تعلق نگرفته باشه. دقت کنید، این صورت اینجا مهم معذرت امام ذکر کردن، حکمش معلوم شد. صورت دوم این است که برای چی خارج شده باشه؟ به این مال که تعلق نگرفته، او در ذمه‌اش خمس بده کار بوده، از ذمه که به این منتقل نمی شود. نه، اگه این مال کنار گذاشت به عنوان خمس و با ذات دیگرش، او دیگه رد کرده در حقیقت. او رد کرد، اگه کنار گذاشتن رو رد بدونید، چون بازی بحثی در باب خود صرف کنار گذاشتن حق غیر است که در باب اشتهای اینو میگن، یا باید به وکیل داده بشود. اگه کنار گذاشتن رو به عنوان تقسیم ملک به غیر کردی، بعد از شما درست نداره. گفتم دیگه درسته، اگر اون نظر که کنار گذاشتن یعنی تملیک حق غیر به غیر است، یعنی در حقیقت این پول رو داده به امام، گفت آقا این ملک شماست، اگه این رو گفت از ملک خودش خارجه، میشه صورت دوم که الان اشاره میکنیم ذیل مسئله 41 هم همه تفصیلش گذاشته. صورت دوم این است که خمس به عین خارجی تعلق گرفته، همین عین متعلق خمس در راه حج مصرف شده. ما صور این بحث رو که بسیار هم مبتلا به ذیل مسئله 41 چند روز معطل شدیم توضیح دادیم، اینجا فقط فعلا اشاره می کنیم. دوستانم اگر به ذهنشون هست بالاخره در اون توضیحات ما هم کمک کنیم. اونجا بیان کردیم که تارتن این پول متعلق خورس در راه مقدمات حج صرف میشه، باش بلیط هواپیما میخره، ولی وقتی به میقات رسید شرایط تمام است، مال حلال داره برای که اجزاء حج رو از او پرداخت کنه، رجوع به کفایت داره و امثال ذلك، در این صورت حج او هیچ مشکلی پیدا نمی کنه، مقدمات توسلیه رو اگر انسان از طریق حرام هم ایجاد کنه به ذل مقدمه خلل نمیرسن، حجش درست. تارتن با این مال خارجی اجزاء حجشو میخواد به فعلیت برسانه، تا پول قربانی، لباس احرام، ساتر در طواف، ساتر در سعی رو با این مال می‌خرد. اینجا هم دقت کنید، باز گفتیم تارتن وقتیم لباس احرام می‌خرد، پول قربانی می‌خرد، به اون این لباس احرام یا پول قربانی رو می‌خرد و ما به ذمه، نه با این عین پول خارجی، این اجناس رو تهیه می‌کنه. ما توضیح دادیم در این صورت هم حجش هیچ مشکلی نداره. خیلی هم بحث شد در یک صورت هم با حضرت امام مخالفت کردیم، اگه یادتون باشه امام فرمودن اگه بخرد قصدش این باشه از همین پول حرام بده باطله، این باطله و حجش باطل میشه. ما گفتیم نه، قصد خالت در معامله خارجی نداره، مطلقا در این صورت بیش درسته، نهایت کار خلافی انجام میده، کار حرام مرتکب میشه که دین خودش میخواد با مال حرام پرداخت. ولی اگر از مغازه گفت این لباس احرام چند، گفت 1000 تومان، گفت بده من لباس احرام گرفت، یعنی با هر ثمنی به اون پول بده مشکلی نداره، یعنی ثمن میشه کجیه بزنه. اینجا باید دست کرده این مال حرام رو به طرف داد، بهش مشکلی نداره، در اون لباس احرام میتونه تصرف کنه. ولی کار حرامی که مرتکب شده است این است که با مال غصبی میخواد ذمه خودش رو برای کنه و این نمیشه، مشکل داره، ذمهش برای این نمیشه، اما اون لباس احرام خللی نمیدن. این هم توضیح دارم هیچه همینه در چه مبادل متمشی
نشه
بسیار باید ندارم. اگر واقعا زمنش مشغول کرده مشکلی نیست، چه مشکلی دارم مبادل تو مال زمان، مگه برای زمنش ما اعتبار قائلی بیا؟ نه بلا شکر شما برای ذمه اعتبار قائلی، لذا هیچ پولی ندارید الان، شما میرید صد من گندم میخرید، هیچ پولی الان ندارید، برید یک خانه ای رو معامله میکنید، دیگه شما درسته. خب اینجا همین مسئله اید نداره، قصدم داره بعدن ذمه شو از این پول بری کنه، این کار خلاف گناه، اما این که ذمه شو مبادله کنه با اون لباس احرام که مشکلی نداره، محضوری نداره. همون فرضی که حضرت امام میگفتن بله لو قصد از مال حرام پرداخت کنه مشکل داره، با همین نگاه بود. ما توضیح رو گفتیم چه مشکلی داره، اصلا قصدم داره، قصد او در هویت معامله تأثیری نداره اصلا. شما به هر قصد جنسی میخواید بخرید، به قصد یک چاقو بخرید، به قصد یکی رو با او بکشید، بگید شما که درسته که به بیت لطفه نمیزنه که، اون کاری که بعدا میخواید انجام بدید خلاف که به قصد که به معامله تأثیری نداره. لذا گفتیم اونجا بیعش درسته و خیلی از آقایین هم نظرشون همینه، مطلقا امام نظرشون اون بود، توضیح دادیم هر فرضت امام هم گفتیم. صورت بعدی این است که با این عین مالی که متعلق خمس است لباس احرام میخریم، قربانی تهیه میکنیم، میگه این لباس به این پول خریدم، این قربانی رو با این پول خریدم، در این صورت لا محال ثمن در این معاوضه ملک آقای بایع نمی باشد، لذا معاملش فضولی است. در این صورت آیا وضع حج چگونه است؟ هر کدام از موارد خمسه یه حکمی داشت. مورد اول گفتیم اگر لباس حرام رو با این عین مال غصبی تهیه کند حکم شیز شما بید بله؟ آفرم. ما توضیح دادیم گفتیم بعدن در بحث احرام خواهد آمد که آیا پوشیدن لباس احرام واجب جزء احرام هم؟ اگه واجب جزء احرام باشد، احرام عمل تعبدیست، اجزایش باید تعبدی باشد، بعد عملا مشکل درست می شد. مشکلش این بود که این جزء منهی عن هست، با لباس غصبی، با عمل مبغوض مولا، شما نمی توانید مأمور به مولا را انجام بدید. لذا می گفتیم حج باطله. اما اگر کما هو الحق گفتیم پوشیدن لباس احرام واجب مستقل نیست در ضمن احرام، به احرام ارتباطی نداره، چون چه از روایات بعدا ما این استفاده رو میکنیم و دلیلی بر این که در پوشیدن لباس احرام قصد قربت لازمه نداریم. این دو نکته رو زمینه کردیم، گفتیم با این دو نکته میشه یک واجب توسلی، شما یک واجب توسلی رو، واجب مستقل رو، این واجب توسلی رو با عمل مبغوض مولا انجام دادید، هیچ مشکلی نه به هر چیز لجمه نمیده. این رو توضیح داره. صورت دوم این بود که نماز طواف لباس با این مال غصبی خریده بشه، نماز طواف باش خونده بشود، بلا شبهه این نماز باطل است و طواف هم باطل است، حج هم باطل است. توضیحات چه گفت؟ صورت سوم، ساتر در طواف با عین مال غصبی خریده می شود. چی گفتی اونجا؟ اشکال
نداشت.
اشکال نداشت؟ به چه دلیل؟ شما چی می گید؟ کجا چی می گید؟ توضیح بدید. بله؟ 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 خب؟ شرط طواف بود عملا مشکل درست کنه، پس باطل میشه. بسیار خوب. نسبت به سعی هم علا ما به بالی، ما گفتیم مشکلی ندارن اگر سطر در سعی غصبی باشد، ضرری به سعی نمیزنه و عمل باطل نیست. در حد هم بلا شبه حدی و قربانی از واجبات حجم واجب قربی هست، بس قربت میخوام اگر با عین مال غصبی و متعلق خود قربانی خریده شود با این عمل مبغوث اولا واجب تعبدی اتیان نمی شود، لذا حدی باطل است منجر به بطلان حج خواهد شد. پس انشاءالله ذیل مسئله 19 تغییر الوسیله ما یه بحثی کردیم، ذیل مسئله 41 هم گروهی رو متعرض شدن که توضیح کامل دادیم، اینجا یه صورت عرض کردیم مجموعه اینا با هم جمع بشه تبدیل به یک مطلب میشه که رابطه حج با خمس، و اگر کسی با توجه به تعلق خمس به عین خارجی او یا به ذمه‌اش به حج برود وضعیت حجش چگونه است، این صورت شاید 11 12 گانه رو میشه همه رو یک جا جمع کرد. هازا تمام الکلام در مسئله 35 از مسائل استطاعت که ذیل مسئله 47 در تحریر الوسیله بحث شد. مسئله 36 طبق تقسیم ما از مباحث استطاعت رو حضرت امام در مسئله 48 تحریر الوسیله بررسی میکنند. مسئله 36 هم مبتلا به هست هم قبلا به هیچ وجه بحث نشده است. موضوعش این است شخصی که نسبت به احد شرایط استطاعت و ارکان او تعذر داره، مریض است نمیتونه مکه بره، دشمنی راهش رو گرفته نمیتونه مکه بره، آیا بر این شخص نائب گرفتن برای حج متصور است و واجب است یا نه؟ در این مسئله حضرت امام فروعی رو متعرض می شوند. ما قبل از بیان این فروع ابتدا قاعده کلی و اصل اولیه رو بررسی می کنیم. آیا قاعده کلی این است که واجب قابل نیابت است و غیر اگر از طرف انسان واجبی را انجام داد مجزی است یا مجزی نیست؟ قاعده اولیه را ذکر میکنیم، بعد وارد صور مسئله میشیم، طبق نصوص خاصتر صورت رو بررسی میکنیم و اگه نفس خاصی نبود با اون قاعده اولیه باید مراجعه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.